رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در 3 ماه اخیر در کشور 59 نفر از کرونا ویروس نو جان باختند. این آمار رسمی است. در فهرست غیر رسمی فوتیدگان از بیماری همگیر در تاجیکستان تا روز 22 ایول نامی بیش از 440 نفر را نوشتند. این فهرست بر اساس خبر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فوتیدگان تهیه شده است. جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 24 ایول در یک نشست خبری درباره گوناگونی آمار گفته بود که تنها رقم‌های پیشنهاد کرده این نهاد درست است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تاکنون بیش از 7150 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده، بیش از 5900 نفر از آن شفا یافتند. والری تسپکالو، سیاستمدار مخالف که نامزدیش را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی بلاروس ثبت نام نکردند، با نگرانی از امنیت خود و فرزندان کشور را ترک کرده است و حالا در روسیه قرار دارد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس روز 9 آگوست امسال برگزار خواهد شد. تسپکالو در صحبت با تلویزیون داش روز 24 ایول گفته است از منبع‌های باوربخش فهمید است که حکومت بلاروس نقشه دارد او را دستگیر کند و به همین سبب از کشور بیرون رفت. اظهارات سیاستمدار بعد از 3 روز آن صدا داد که دادگاهی در شهر مینسک شکایت یک تاجر ترک را به ضد او بررسی کرد. صاحبکار ترک تسپکالو را به رشوه‌گیری متهم نمود. روز 29 ایول وزارت کارهای داخلی بلاروس نیز تفتیش فعالیت غیرقانونی تسپکالو را آغاز کرد. ویرونیکا تسپکالو، همسر سیاستمدار مخالف بلاروسی، در صحبت با نشریه ها تصدیق کرد است که شوهر و فرزندانش در روسیه هستند. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از حکومت بلاروس خواستند که تعقیب مخالفان را بس کند. صدها نفر در شهر صوفیا به ضد حکومت بلغارستان اعتراض کردند. تظاهرات با وجود برخی از تغییرات در هیئت حکومت روز 25 ایول راه اندازی شد. ناراضیان شعار استعفا و مافیا را سر داده به طرف بنای شورای وزیران بادنجان و کاغذ تشناب پرتافتند. بایکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان، هفته گذشته با هدف پایان تقاضای استعفا که از سوی اعتراضگران مطرح شده است، 4 وزیر را عوض کرد. ولی ناراضیان طلب دارند که تمام حکومت بلغارستان کنار رود. زمان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 6 آگوست امسال مشخص خواهد شد. این تصمیم را اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان در نشست یک جایه میگیرند. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شود. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. سازمان های بین المللی انتخابات های گذشته در تاجیکستان شفاف و دموکراتیک اعتراف نکردند و مخالفان نیز رقیبان رحمان را واقعی ندانستند. امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند، ولی پدر و پسر هنوز درباره اشتراکشان در کارزار سیاسی حرف نگفتند. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال 1 دفعه انتخاب می شود. 10,000 نفر در اسرائیل با شکایت از بیکاری و فساد و برخورد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با کرونا ویروس نو گرد همایی کردند. مقامات پلیس گفتند که روز یکشنبه 12 نفر بازداشت شده برای پراکنده کردن اعتراضگران در بیت المقدس از ماشین های آب پاش استفاده کردند. موج تظاهرات چند هفته پیش آغاز شده. بار اول صدها نفر در نزدیکی خانه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گرد هم آمدند. پلیس پیش از نیمه شب گذشته با تظاهرات در نزدیکی منزل نخست وزیر در بیت المقدس و یک باغ ساحلی در تل اویو و مکان‌های دیگر اجازه داد. بنیامین نتانیاهو با محدودیت‌های شدید در نیمه‌های ماه مارس امسال توانست که از موج اول بیماری همگیر جلوگیری کند، ولی این تصمیم به اقتصاد اسرائیل آسیب سخت رساند و بیکاری در این کشور 8 میلیون نفری به بیش از 20% رسید. چند کشور اروپایی پس از هفته‌ها بیکار کردن محدودیت‌ها و اجازه سفر تابستانی، افزایش مواردهای گرفتاری به کرونا ویروس نو را تجربه می‌کنند. وزیر تندرستی فرانسه روز 26 ایول در مصاحبه گفت که در پی 13 هفته کاهش، مقام‌های این کشور اخیراً شاهد افزایش گرفتاری ساکنان به ویروس شدند. مواردهای نو در فرانسه روزانه از 1,000 کس بیشتر بوده است. بر اساس آمار رسمی در فرانسه زیاده از 30,000 نفر از ویروس نو جان باختند. حالت‌های سرایت کرونا ویروس در آلمان هم رو به افزایش بوده است. وزیر تندرستی آلمان گفت که دلیل اساسی گسترش ویروس کرونا به سفرهای تابستانی و برگشت مسافران از منطقه‌های به مانند ترکیه ربط دارد. اسپانیا تلاش دارد که برای پیشگیری از افزایش مواردهای مثبت ویروس کرونا چاره‌ها را روی دست گیرد. در اسپانیا بیماری بیش از 290 هزار نفر تصدیق شده، زیاده از 28 هزار تن فوتیدند. بریتانیا میگوید هر کسی که از اسپانیا برگردد 2 هفته در قرنطینه خواهد نشست. گسترش کرونا ویروس نو در کشورهای دیگر جهان هم هم شدت گرفته است. بر اساس آمار نو، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 16 میلیون نفر گذشت و بیش از 645 هزار نفر از این ویروس جان خود را از دست دادند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خانواده دلشاد شفیف، سرباز 24 ساله تاجیک، میگویند با وجود آن که او ناشنواست، اجباراً به خدمت حربی جلب گردیده، حالا در بستر بیماری است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مقامات دادستانی حربی روز 23 ایول به رادیو آزادی گفتند از وضع سلامتی سرباز شفیف آگاهی دارند و این مسئله را جدی تحت نظارت گرفتند. امیدجان شفیف، برادر دلشاد، ساکن شهر حصار، میگوید در دعوت بهاری امسال 20 اپریل چند کارمند پلیس دلشاد را از کوچه داشته به کمیسریت حربی حصار بردند. شفیف افسود هرچند به اداره کمیسریت رفته، پافشاری نمودند که برادرش ناشنواست و سند طبی نیز دارد، اما به حرفهایشان گوش نداده او را به قسم حربی شهر بستان ولایت سوخت انتقال دادند.
در وینکمت هم بود، همو وقت ساعت به پلیکلینیک هم انا وقتی که اغلاق کردنی را بردن، من به هنی در وینکمت ساعتی 5 بخواهر دوشتیم اومدن، من اصلا که به حجات دوره مقصد سالیم نیست، یعنی تا شانجا به هنی در دوائی کدن که های سالیم نباشه جواب میتیانشم.
با گفته برادر این سرباز، تخمیناً بعد دو هفته جلبی برادرش به ارتش خبردار شدند که در قسم حربی گوش چپ برادرش که از طفلی نقص داشت و قابلیت شنیدن را ندارد، زرداب گرفته، وضع سلامتیش بد شده است. امیدجان شفیف افسود بعد آن که در ارتش وضع سلامتی برادرش بد می شود، او را نخست به شفاخانه نظامی و بعداً به بیمارخانه ناحیه باباجان غفوروف انتقال می دهند. روز 23 ایول یک طبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف که نخست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت واقعا هم سرباز دلشاد شفیف را از شفاخانه نظامی بستان به بیمارخانه آنها انتقال دادند و طی دو هفته نزد آنها تبابت گرفته است. همصحبتمون افسود که سلامتی سرباز خوب نبود و از گوشش آب میرفت. فاروق رحیم‌زاده، یک مسئول دادستان حربی ولایت سوخت، به رادیو آزادی گفت بعد گرفتن عریضه نزدیکان سرباز، سنجش گذراندند و تمام سندهای لازمه را به دادستان حربی دوشنبه ارسال نمودند. همصحبتمون نتیجه سنجش را شرح نداد و تنها تاکید نمود که دادستان حربی گارنیزونی دوشنبه قضیه سرباز را پیگیری دارد. یک نماینده دادستان حربی دوشنبه بدون ذکر نامش گفت حالا یک هیئت کمیسیا با شرکت مسئولان دادستانی و طبیبان تشکیل شده است و مسئله ادامه خدمت سرباز و شیوه جلب او را بررسی دارند. مسئولان دادستان حربی گفتند از احوال سرباز خبر دارند و وضع سلامتیش خوب بوده، در هسپتال ولایت سوخت تبابت می‌گیرد. اما خانواده دلشاد در شهر ایسار میگویند حالا نمیدونند که فرزندشان در صدها کیلومتر دور از آنها در چه احوال است و عرض و مراجعت هایشان برای جواب دادن فرزندشان از ادامه خدمت حربی تا کجا نتیجه میدهد. پیوندان سرباز گفتند زید خدمت حربی فرزندان نیستند، ولی میدونند که پسرشان امکانی ادامه خدمت را ندارد. در سندهای طبی که خانواده سرباز دسترسی رادیو آزادی نمود، تبابت و تشخیص های این جوان در سالهای گوناگون نوشته شده است که او از درد گوشش اذیت کشیده، جراحی نیز شده است. خانواده سرباز میگویند او پیوسته تحت نظارت طبیبان بود و هیچ باورشان نمی آمد که وی را به خدمت حربی میبرند. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی می نمایند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هنی دعوت به ارتش، وضع سلامتی فرزندانشان به این نوبت گرفته نمی شود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می گیرد که در هر دعوت مسئله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه ها تبدیل می یابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تا
تاجیکستان نگذاشت که دو مقامدار ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا برای دور دوم در وظیفه‌شان مانند. آنها از کسانی بودند که به طور دائمی دوشنبه را برای نقص آزادی بیان و مقررات انتخابات تنقید می‌کردند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. دوره کار این گیبیورگ سولرون گیسلاداتر در مقام رئیس بیوروهای نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر و هارلم دزیر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات روز 19 ایول به پایان رسید. آنها برای در مهلت دوم 3 ساله پیشبری شدند، ولی در هر دو حالت هیئت دوشنبه در سازمان امنیت و همکاری در اروپا مانع تعیین تکراری آنها شد. بیوروی نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات اجرای عهده‌داری‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جانب 57 کشور عضو سازمان را نظارت می‌کند و تاجیکستان تنها کشوری نیست که مورد انتقاد این هر دو بخش بود. اما در مانع‌گذاری به باز تعیین این منصبداران تنها نبود، بلکه با ترکیه و آذربایجان همراهی کرد. تاجیکستان در مخالفت با تمدید مهلت رهبری گیسلاداتر از ترکیه پیروی کرد. این دو کشور در نوتهای دیپلماتیک خود نوشتند که بیوروی نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا ثبت نام نمایندگان گروههای جنایی و افرادی را که عملهای تروریستی انجام دادند برای شرکت در جلسه های سازمان امنیت و همکاری در اروپا عید به ارزیابی های انسانی اجازه داد. مثلا هیئت حکومت ترکیه سال 2017 جلسه ورشو را به آن خاطر ترک کرد که در آن نمایندگان بنیاد ژورنالیستان و نویسندگان نیویورک اشتراک میکردند. مقامات ترکیه این سازمان را تروریستی و مربوط به جرایان فتح الله گولن، یک مخالفی حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان مینامند. مقامات گولن را در تلاش تبادلات سال 2016 گناهکار میکنند، ولی خودی او این اتهام را به اساس خوانده است. سال 2016 هیئت حکومت تاجیکستان هم جلسه ورشو اید به ارزیابی های انسانی را به نشان اعتراض و شرکت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را ترک کرد. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبادلات دولتی سپتامبر سال 2015 گناهکار کرد، ولی هیچ دلیل برای جامعه جهانی قابل اعتبار در این زمینه پیشنهاد ننمود. مقامات تاجیک همانا حزب نهضت اسلامی را در آن متهم میکنند که گویا با سازمانهای تروریستی در تماس است، ولی این نهاد رد میکند و خود را بخشی از روندهای سیاسی آسایشته در کشور میداند. حزب نهضت اسلامی از سال 2000 در همه انتخابات های پارلمانی توانست اعضایش را در مجلس جای دهد، ولی سال 2015 هیچ کرسی به دست نآورد. آن زمان بیوروی نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر گفت که در جریان مرکه انتخاباتی مطبوعات دولتی در پوشش مسائل سیاسی توازن نظرها را رعایت نکرد و درباره حزب نهضت اسلامی اطلاع زیادی منفی نشر نمود. در گزارش نتیجه گیری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سال 2020 که اولین بار بدون شرکت حزب نهضت اسلامی گذشت آمده است، نقص دائمی حقوق اساسی سیاسی و آزادی ها برای بحث های گوناگون موقع سیاسی جای نگذاشت و مخالفان واقعی از فضای سیاسی رانده شدند. بنابر خبرها آذربایجان که ضد نامزدی دزیر برآمده است، با انتقاد از حد بیش در زمینه آزادی بیان در آذربایجان تاکید نمود. ظاهرا تاجیکستان هم عین چنین سبب ها را بهانه آورده است. این در حالی بود که چند پیش از این دزیر در یک اظهاراتش توسط تویتر بر خود تاجیکستان را به مطبوعات مستقل در رابطه با مسدود شدن سامانه خبری اخبارکام تنقید کرد. چند هفته پیش دزیر حمله به خبرنگاران آژانس مستقل آسیا پلاس عبدالله غربتی را تنقید کرده از مقامات تاجیک خواست که حملگران پیدا و مجازات شوند. به این ترتیب 4 وظیفه بلند رتبه در ساختار سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود دارد که برای تصدیق آنها رأی آرای همگی 57 کشور عضو سازمان تقاضا می شود. تاجیکستان در ویتوی تمدید مهلت مقامداران سازمان امنیت و همکاری در اروپا موفق شد، ولی انتقام تاجیکستان از ساختارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا که حکومت را انتقاد می کردند به احتمال زیاد نتیجه خوب نخواهد داشت. رهبران نوی بیوروی نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر و دفتر آزادی مطبوعات هم وظیفه دار می شوند همه قانون شکنی ها را که مقامات تاجیک به آن راه می دهند اشاره بکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اعتراض بدون اجازه بعد آفت طبیعی در خراسان علیه بی‌توجهی حکومت سبب جزای ماموری و جنایتی برای بسیاری از ساکنان ناحیه گردید، ولی در عوض مقامات بعد اعتراض در یارمندی به آسیب دیدگان فعالانه دست به کار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارشناسان مستقل این گونه واکنش و تلاش مقامات را بهانه ندادن به همه گونه اعتراض‌های دست جمعانه، خصوصا در عرفه انتخابات پرزیدنتی می‌دانند. نمایندگان حکومت می‌گویند که ضرر دیدگان را در همه حالت دستگیری می‌کردند و روند به جوابگری کشیدن اعتراضگران نیز در دایره قانون صورت می‌گیرد. تلاش جلب توجه مقامات به مشکلی خود برای ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان به جزاهای ماموری و جنایتی آورد. طبر دادستانی ولایت ختلان عبدالرحیم رحیمزاده 16 ایل در نشست خبری گفت برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه خراسان به جوابگری کشیده شده، از 5 تا 15 شبانه روز حبس شدند. ولی دادستان درباره سرنوشت 6 ساکن دیگری ناحیه که علیهشان پرونده جنایی باز شد چیزی نگفت. پیشتر رادیو آزادی از منبع های خود معلوم کرده بود که بازداشت شده ها به دعوت اعتراض عمومی و ویران کردن ترتیبات جمعیت گناهگار کرده می شوند. در برابر جزا دادن همزمان مقامات برای حل مشکلات اعتراضگران در دهه چارباغ ناحیه خراسان با جلب مسئولان، معلمان و خدمتچیان دولتی به ساختمان 60 خانه برای ضرر دیدگان که قرار است تا فرارسی خونکی ها آماده شوند به سرعت ادامه می دهند. روزنامه‌نگار خیرالله میرسیدوف میگوید که مقامات با این راه میخوان امکانات مردم را محدود کنند که نتوانند نقطه نظرهای خود را اظهار نمایند. 17 می 10 نفر در خراسان اقدام اعتراضی تشکیل دادند و راه دوشنبه باختر را بستند. تظاهرات بعدی 3 روز آن بود که 14 می سیلاب شدید خانه های آنها را ویران کرده بود. هرچند مقامات میگویند که بنیاد خانه ها برای ضرر دیدگان با تشبث آنها صورت گرفت، ولی ساکنان بر اینند که اگر آنها خواستار توجه مقامات نمی شدند و اعتراض نمی کردند، شاید به هیچ چیز می ماندند و چیز دیگر نمی شد. سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس پایانی پارلمان و رهبر حزب دموکرات میگوید که مقامات به وضع طبق ترتیبات موجود برخورد کردند.
آنها البته مبلغ دارند، پیشنهاد دارند، آدمهای زیاد دارند، چون خبربر میکنند نشدند. وقتی ببینیم که بعد از اون که همون مجلس های اونو را خوب بکرد، چند قدر پش خانه ساختند. البته اول مبلغ جدا کردند. بگیم که دیگر در اونجا خوردانی چیکی رفتند.
به گفته وی مسئولیت اساسی بر دوش حکومت محلی است که نتوانست سری وقت به وضع رسیدگی کند. اعتراضگران میگوید عثمانزاده نادرست عمل کردند و میان ضرر دیدگان سر و صدا ایجاد کردند، ولی نباید آنها را به جوابگری جنایی کشید. هنگام تلاش انعکاس حوادث مربوط به ضرر دیدگان خراسان 29 می ساکنان محلی روزنامه‌نگار آژانس خبری از پیلوس عبدالله غربتی را لاتوکوب کردند. بعدن دادگاه ناحیه این ساکنان را به مبلغ 580 یا برابر به 57 دلار جریمه بست. منتقدان حمله به روزنامه‌نگار را هشدار به رسانه‌ها نامیدند که چنین موضوع را دامن نزنند. دکتر حقوق شاکرجان حکیموف میگوید که موافق قانون برای برگزاری همایش اعتراضی ضرور است 10 روز پیش به مقامات محلی در مورد شماری اعتراضگران شعارها و غیر عریضه داده شود.
شهروندان تاجیکستان و اتحادیه های اجتماعی آنها در بدخشان و کردندگی های کشون خود در دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان نشدهاند و ماهیتا دولت تاجیکستان میهراسد این واقعیت فرهنگ سیاسی میشد و این بعد موسیقی پیشو هم به حکومت مرکزی و هم به سطح ولایتی محلی و جماعت دیگران مردم
واکنش مقامات را همصحبت ما بیشتر به انتخابات پیشارو مربوط می دانند. در این سال این گونه موضوعهای حساس می تواند برای حکومت مانع های اجتماعی ایجاد کند، در حالی که نامزد احتمالی خودی رئیس جمهور می تواند باشد. برای همین مقامات مجبورند ساختمانی را وسعت بخشند صرف نظر از همه مانع ها، می گوید شاکرجان حکیموف. در نتیجه سیل شب 14 می در چند محله ناحیه خراسان ده ها خانه ها خراب گردیده به بخش کشاورزی خسارات کلان رسید. در این آفت های طبیعی 2 ساکن محلی جان باختند. بنا به حساب کمیسیون حکومتی حجم عمومی آسیب رسیده از آفت طبیعی حدود 7 میلیون سومانی را در بر گرفته است.
هی همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدود 100 حولی ساختمانش ناتمامی دیودره ورزوب در کنار دوشنبه تخریب می شوند. ساکنان می گویند حجت ضروری در دست دارند، اما مقامات ادعا دارد که این سند ها تقلبی می باشند. این در حالی است که رئیس سابق جماعت دهاتی به نام عینی این ناحیه بازداشت و انتظار حکم دادگاه می باشد. من اسکندر فیروز برای آشنایی با عرض این ساکنان عازم دیودره شد و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از ساکنان محله در ناحیه ورزوب که از آن دیودره عنوان میشود با ارسال نامه از تخریب شدن منزلشان شکایت کردند. دیودره در تپه های روبروی کارخانه تولید سمنت دوشنبه و در کنار کارگاه نوی این کارخانه واقع است. فاطمه اکبرова به تنهای فرزندش را تربیه میکند و هرچند در چند مؤسسه سابقه کاری دارد، ولی فعلا جای کاری دائمی و منبع زندگی ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دست آوردن قطعه زمین برای ساختمان منزل رایگان نبود، اما حالا مقامات بنای ساختمانش ناتمام منزلش را تخریب میکنند.
من حاضرشده حجت میکنیم گفتن، لیکن نکردن. خیلی اون پیشتره رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی و من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفتستن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پیشتره کردگی ما همه وی بکر میکنه میگن.
مقامات ناحیه ورزوب میگویند که دادن اجازه ساختمان منزل در این منطقه غیر قانونی بود، زیرا این زمین ها چراگاه دانسته شده. تنها حکومت کشور حق دارد اجازه ساختمان منزل در این قطعه را صادر کند. اما محمد جان غفوری یکی از ساکنان دیودره با چنین ادعای مقامات ناحیه ورزوب راضی نیست.
انا رئیسا که بودن محکم کردن ولی کروشون داو دست سود از دگی جای نمیدونم. رئیس جوش دیگه اودم شدگی اومده چپا کرسوده میگه ای حجاتوی شما همه فرشیویه. چه فرشیویه که ما دب چک دودهیم پل دودهیم.
مقامات محلی میگویند که کریم کریموف رئیس سابق جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه ورزوب قرار جدا کردن تقریبا 80 قطعه زمین برای ساختمان منزل استقامتی در دیودره را غیر قانونی صادر کرده است. عبدالسید اکراموف کاتب جماعت دهاتی به نام عینی به رادیو آزادی گفت که موضوع این قانون شکنی حدود 2 سال است که ساکنان این محله را آرام نمی گذارد و مردم با هر راه تلاش میکنند قانونی بودن قرار رئیس سابق جماعت را ثابت سازند. با گفته وی در مجموع رئیس سابق در مساحت بیش از 8 گکتر زمین های چراگاه به مردم اجازه ساختمان منزل داده است.
در اساس سنجش پروکوراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضوع های چراگاه خودسرانه منزل های استقامتی بنیاد نمودن و برای به حالت اولا برگردوندن قطعه های زمین، ما قسمی از بناهایی که خودسرانه ساخته شده بودن برای به حالت به اولا برگردوندن عملی نمودیم.
با گفته مقامات ناحیه ورزوب فعلا نسبت کریم کریموف رئیس سابق جماعت به نام عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای دادن اجازه ساختمان غیر قانونی در زمین های بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
بعد از بحث و بررسی‌های زیاد، مقامات تاجیکستان و روسیه در مسئله پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند، اما پاندمی کرونا ویروس امضای این سازشنامه را به تأخیر گذاشته است. انتظار می‌رود بعد از امضا شدن این سازشنامه، هر مهاجری کاری که در روسیه اندازه اجتماعی می‌سپارد، می‌تواند به نفقه امید بندد. کارشناسان می‌گویند همه گونه امضای سازشنامه در این موضوع به فایده تاجیکستان خواهد بود، اگر مکانیزم اجرای آن درست راه اندازی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلایی را می‌کنم. در گذشته جانب تاجیکستان گفت چون مهاجران اندازه اجتماعی را به روسیه میپردازند، باید غمی آنها را بیشتر مسکه بخورد، یا اینکه روسیه اندازه اجتماعی مهاجران را به دوشنبه فرستاد تا به آنها در وطنشان نفقه مناسب تعیین کند. اما دلمراد دولتزاده، رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه، روز 21 ایول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
روکی ما با یگون موافقه نمودارده، روسیه یگون پیشنهادی ما را به نوبت نمیگیرد. خوزی موافقت مو همین قدر شیده است که روسیه مودا اسلوب قدرف گفتیم روسو همین چی خیلی که شهروندای مو در همینجا امتیاز دارن، روسیه همون خیلی شهروندای مو رو به نفقه تعیین میکنن، همین اسلوب ده و اون راضی شدن ما هم راضی شدیم.
در سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 6 سال پیش نهایی شده بود. مهاجرت کاری تاجیکستان با روسیه بیشتر از 2-10 سال پیش آغاز یافته و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت‌ها پیش در دولان‌های حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگن آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی و با سغورته اجتماعی فرا گرفته شدند. بر اساس آمار رسمی، حالا 220 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه نفقه میگیرند. ظاهرا تلاش تاجیکستان برای با نفقه تامین کردن مهاجران کاری در حالی است که بیشتر کارفرمایان در روسیه برتری میدهند تا مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان را بدون قرارداد به کار بگیرند. همین شرط را به مهاجر پیشکش میکنند تا از پرداخت اندازه اجتماعی و تشویش های اضافی مربوط به آن فارغ باشند. چون مهاجر چاره دیگر ندارد، مجبور می شود این گونه شرط را بپذیرد. چون این مهاجران از دریافت نفقه و پیرانسالی محروم خواهند ماند. خودی مهاجران میگن هر دو طرف حالا از مهاجران به حیث یک گاوی جوشوی استفاده می کنند، ولی ظاهرا آماده نیستند که در ایام پیری و درماندگی دستی آنها را بگیرند. اکمل ستاروف بیش از 10 سال باز در روسیه مهاجر است. او میگوید حالا اکثر مهاجران کاری در غم امروز هستند تا به خانواده هایشان مبلغ فرستند، زندگی آنها را تامین کنند. اما این هم صحبتی ما گفت واقعا نمیداند زمانی پیری از کجا نفقه میگیرد. در همین حال دلمراد دولتزاده، رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه، گفت که این مساله همیشه زیر نظر حکومت کشور قرار دارد و گفت
خوبی کردگی ما همی که همی شهروندان ما اکنون از همی کار کردگیشون یک نفقه اصلیشون را میگیرند.
انور بابایف، مسئول بخش مهاجرت اهالی در پژوهشگاه دموگرافیای اکادمی ملی علم‌ها، همه گونه سازشنامه‌ها بین این دو کشور رو در موضوع مهاجران مثبت ارزیابی کرد، اما گفت امضای سازشنامه آخری کار نیست و باید مکانیزم اجرای آن پیش از همه با روسیه مطرح کرده شود.
با فکر من متخصصان کارشناسان کسبی روزی ماست که با روسیه صحبت گذار شدن دستری نیست و منفعت تاجران حتما مجرمانه باید که نگران شوند. مثال یکم، هنگامی که مهاجری میاد به روسیه فعالیت کاری میکند، مبلغ گذاری در روسیه جمع میشود و هنگامی که همون مهاجر 1 سال 5 سال 10 سال کار کرد، باید معلوماتنامه رسمی گیرد از همون کارگرانی روسیه که من در فلان اداره روسیه کار کردم، همین که مبلغ گذاری برای نفقه من رفتگی است. همین نوزیکی را باید که اگنتی نفقه توسون به روسیه حل کند.
روسیه کشور اصلی خبرکننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب رفته، بر اساس آمار رسمی حدود 500 هزار شهروند تاجیکستان در آنجا کار میکنند، اما آمارهای غیر رسمی این رقم را بیشتر از 1 میلیون میگویند. کار در شرایط سنگین، نقض حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک برهم مورد انتقاد قرار گرفته است.
غربی میرم در غریبی، تاجیکستانم بره، از غریب خاکی بسوی کوی جانانم بره، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، دوستانم تربتم را تا بکن آنم بری، دوستانم حرمتم را تا بکن آنم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره تاجیکستانم بره تا بدخشانم بره تا خوجان ملکی ختلانم بره
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع است. شهاب الدین شجاع در یک دعوت اخیرش از مقامات تاجیکستان خواسته است دیگر بار از زبانی را که در کشور مردم با آن صحبت میکنند رسما و بر اساس قانون زبانی فارسی تاجیکی نامند. در نامه سرکشاده که او روزی 17 ایول در فیسبوک نشر کرد، شهاب الدین شجاع به رهبران تاجیکستان گفته است که به برقرار نمودن عدالت تاریخی، فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را به جا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. همکارم طاهری سفر در یک صحبت ویدیویی این موضوع را با شهاب الدین شجاع در میان گذاشت.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. سبب حالا مراجعه کردن شما به رئیس جمهور و دیگر رهبران تاجیکستان برای فارسی تاجیکی نامیدن زبان چه هست؟
درود بر شما و به بینندگان برنامه های شما. سبب حالا مراجعه نمودن من به رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیکستان این یادرس نمودن این نکته که دقیقا 31 سال مقدم در همین شب و روز در حیات جامعه تاجیکستان یک حادثه بسیار تاریخی یعنی قبول قانون زبان صورت گرفت و نام زبان تاجیکی فارسی عنوان گرفت. یعنی زبان نه در سنه 5 اکتبر بلکه 22 ماهی ایول سال 1989 قبول گردید و منطقا ما باید در تاجیکستان همه ساله 22 ایول روز زبان مادری را تجلیل کنیم.
و خود شما میدونید که کدامی از مقامات فعلی یا سابق در تاجیکستان پیشنهاد کرد که روزی زبان را که 22 ایول تجلیل میشد به روزی زاد روز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گذرانند؟
من مشخصا نمیتوانم گویم، اما میدونم که تشبسکار این خدمت خرسانه تشبسکارش کیست مشخصا نمیدونم، ولی در عملی نمودن این دزدی تاریخی سهم کمیسیون تطبیق قانون زبان، پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی، کمیته ایل فرهنگ و معارف مجلس نمایندگان و خود مجلس نمایندگان آن زمان در عملی نمودن این دزدی تاریخی خدمتشان بزرگ است. هدف البته این خشامت، تملق و چاپلوسی و حفظ وظیفه و منصب بود.
و با فکر شما مقامات تاجیکستان از چی میترسند که سعی میکنند از زبان فارسی نام بردن نشود؟ سبب این هراس چی است؟ بیم چی هست؟
بله، این نکته را قبلا هم استاد محمدجان شکوری در کتابشان در کتاب خراسان از اینجا تاکید کردند. زمانی که سرقانون تاجیکستان قبول شد، آن زمان یک نفر با نام یک نماینده خلق با نام شهرت سلطانوف که خودش به زبان روسی حرف میزد، آن زمان معروضه کرده گفته است که من افتخار میکنم که من تاجیک هستم، اما من زبان من تاجیکی است، فارسی نیست. استاد قید کردن که اینها از آن میهراسند که با فارسی گفتن ما گویا ملت فارس خودم مربوط میدانه. گفت دستری آن است که نام تاریخی زبان ما فارسی است. در همه سند و دلیل های تاریخی موجود است. زبان ما بعد تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان تاجیکی شد که این انگیزه سیاسی داشت. بعدا در عالم بیش از 20 کشور عربی است که زبانشون عربی است. ده ها کشورهای هستند که مختلف که زبان های رسمیشان مثلا اسپانیایی یا دیگر زبان هاست. من فکر میکنم که اینجا همه بازی های سیاسی است. اینجا تاثیر روسیه است. بعد هستند در تاجیکستان گروه هایی که اینها گویا کورکورانه یا که طرفدار هستند یا که عموما جانبداری اما روس که میر میگویند عالم روسی، این نیروها هستند که نمیخواهند. بازم فکر میکنم اینها مناسبت های تاجیکستان ایران شاید اینجا هم یک عامل باشد، مناسبت های بد شدن مناسبت های تاجیکستان. ولی من فکر میکنم که این مسئله روز یک روز حل خود را مییابد البته، چون این مسئله است که باید حقیقت تاریخی برقرار شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک ایده میگویند که حالا در تاجیکستان مسئله مهم نه برگرداندن کلمه فارسی به زبان و یا از جمله بازگشت به خط فارسی است که بسیار بحث میشد، بلکه وضع این ناگواری تعلیم و تربیه و زبان در کشور است. یعنی باید غمی زبان را خورد نه غمی برگرداندن کلمه به زبان را. نظر شما در این باره چی هست؟
بله، نظر من مهمتر اونم هست البته. طوری که گفتن در این مسئله مثلا استاد محمدجان شکوری یک مقاله و کارهای مخصوص هم نوشتند که ما باید از کجا شروع کنیم. این یک چیزی، یک دستور معین است برای مثلا وزارت معارف برای حکومت، اما نادیده میگیرن این چیزا. باید از کودکستان ها شروع کرد اول تا مکاتب عالی. دوم، اصول آموزش باید تغییر یابد، نه اون طرزی که حالا. مثلا ببینید یک نفر کودکی ایرانی یا که افغان که با فارسی صحبت میکند چقدر آزادانه، چقدر زیبا صحبت میکنند. برای چی ما اینطور نیستیم؟ مثلا یک وزیر در نزد آینه نیلگون یا در نزد کامیرا آزادانه صحبت کرده میتواند، نه یک نماینده مجلس. سطح زبان آگاهی از زبان بسیار ضعیف است. هستن البته شخصیت های هستن که زبان خوب میدونن، اما بسیار اقلیت هستن.
زبان را وسیله افاده شعور انسان می نامند، یعنی اگر زبان ضعیف باشد معاشرت هم با کلمات محدود صورت بگیرد و در این حالت می توان گفت که سطح شعور هم پست است یا نه؟
بله البته زبان این وسیله است که انسان مثلا عالم می شناسد، انسان دنیا را می شناسد. اگر سطح زبان پست باشد البته سطح جهان شناسی ما، شناخت ما، سطح تفکری ما تاثیر میرسند. البته
شما فکر میکنید که مراجعت شما به گوش کسی میرسد و یا امیدوار هستید که این خواسته که از زبان دانشمندان دیگری تاجیک هم صدا داده است اجرا میشود و کلمه فارسی را به زبان برمیگردانند؟
البته از این نامه مقامات خبر خواهند یافت، ولی من امید ندارم که یکان واکنش مثبت صورت بگیرد. برای من مهم است که من این مسئله را مطرح کردم و آن قرض شهروندی خود را اجرا کردم و این جامعه و زیایان را یک بتکان می آورد و خود آورد. البته این مسائل که من گفتم دیر یا زود عملی می شود، مثلا این عدالت تاریخی برقرار می شود که نام زبان ما فارسی تاجیکی بگذار، فارسی تاجیکی در رسمان اعلام شود و روز تجلیل زبان بر روز اصلیش 22 ماه ایول برگردانده شود. این کار حتما اجرا می شود، ولی من فکر می کنم که این نامه من شاید یک تکان بخشد برای به این سمت حرکت کردن جامعه.
شما در مراجعت نامتون دایر به یک مسئله مهم صحبت کردید و این مسئله مهم رو مطرح کردید که اون هم زبان میتواند وسیله برای درآمد باشد و مردم را تشویق کند که بهتر زبان بیاموزند و اندیشه کردن یاد بگیرند. لطفا بیشتر شرح میدادید در این باره.
بله من در نامه هم گفتم که اون زمان که طرح جدید حکومتی قبول شد اونجا در محاکمه که در مجلس نمایندگان صورت گرفت اونجا درباره رکلام باز دیگر زبان ها اصلا سخنی نبود. این چیزا بعدا اینا اضافه کردن، یک بندی اضافه کردن که در تاجیکستان تشویق مال و اشیاء و کالا و رکلام با دیگر زبان ها هم صورت میگیرد. این با تشبث شادش عبدالله رئیس حزب کمونیست و چند رسانه های روس زبان صورت گرفت. بازار رکلام بسیار بازار سردرآمد است، مثلا رسانه ها و آن شبکه های تلویزیونی آن چیزی که با رکلام سر کار دارند آنها مبلغ های بسیار هنگفته به دست میارند. از روی آماری که من در این نامه ذکر کردم در 10 سال آخر چند شرکت موبیلی تاجیکستان، شرکت های تاجیکی نه، شرکت های خارجی که در تاجیکستان از تبلیغ و از تشویق چیز حدود 2 میلیارد دلار آمریکا اینا فایده صاف به دست آورند. اگر ما همین چیز را به زبان تاجیکی کنیم و تبلیغ را به زبان تاجیکی کنیم و به دست شرکت های وطنی سپاریم، از این تبلیغ ما میتونیم مثلا هم برای رشد زبان استفاده بریم، هم تشویق زبان. این مبلغ است که مثلا حالا این مبلغ میرد به نفع دیگر منافع شرکت های خارجی و اینها حتی یک درهم هم برای رشد زبان تاجیکی اینها صرف نمی‌کنند. بعدن میتواند خودی حکومت مثلا برای رشد زبان اندازهای مخصوص از تبلیغ تخصص دارد. اگر این متخصص باید یک اندازه برای رشد زبان، برای مثلا تبلیغ زبان و برای آموزش زبان اگر تخصص دیان جدا کنند، این به تشویق میآورد مردم هوسمند میشن. وقتی میبینن زبان آنها با دانستن زبان آنها مثلا میتونن یک کاری خوبه، کاری درآمدناکه با وجود داره، این مردم برای مردم انگیزه میشود که رو به آموزش زبان بیارن و زبان ما رشد کند.
تشکر. شاهبدین شجاعی دانشمندی تاجیک از روسیه با ما صحبت میکرد و درباره بحث راجع به زبان فارسی تاجیکی و هم احوال امروزه زبان در تاجیکستان. تشکر زیاد به شما برای صحبت استاد.
تشکر. سلامت باشید.
این نشر نوی برنامه مهمانی آزادی بود و با سوال های خبرنگار رادیو آزادی طاهر سفر دانشمند تاجیک شهاب الدین شجاع پاسخ داد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
کمیته تدارکات المپیاد توکیو 2020 در انجمن 136 کمیته بین المللی المپی اعلام کرد که همه انشاءات برای برگزاری بازی های المپی در سال 2020 پیش بینی شده برای سال آینده حفظ گردیده، اینچنین نقشه برگزاری مسابقات تصدیق شد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع من به این حادثه برای تشکیل کنندگان یک قدمی مهم است. تا بازی های المپی به تأخیر افتاده توکیو 2020 که 23 ایولی سال 2021 آغاز می‌یابد یک سال باقی مانده است. رئیس کمیته تدارکات بازی ها یوشیرو موری و مدیر کلی این کمیته توشیرو موتو در انجمن کمیته بین المللی المپی تصدیق کردند که همه 43 مکان برای برگزاری مسابقه ها، شهرک المپی، مرکز بین المللی پخش تلویزیونی و مرکز مطبوعاتی برای بازی های المپی در سال 2021 استفاده خواهند شد. همچنین اعلان کردند که تقویم مسابقه ها همان طوری که بود میماند با بعضی تغییرات جزئی. من خوشحالم که شهرک و انشاءات برای سال آینده حفظ کرده شدند. توکیو 2020 برای رسیدن به این هدف کوشش کرد و به وضعیت فوق‌العاده نگاه نکرده نقشه مسابقات را تصدیق نمود که شهادت فعالیت با ثمر کمیته متحده اداره کننده تحت رهبری جان کوتس و یوشیرو موری می باشد، ابراز نمود پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک به مسابقات انتخابی المپی جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد سال آینده در توکیو آمادگی می‌بینند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
"خودی ما از روی شنواری علاقه گفتن می‌توانیم که یک پسر یا دختر از روی کوتا راحت می‌گیرند. از ورزشی سبک هم دو نفر، یعنی که در عموم 4 نفر از روی کوتا راحت می‌گیرند و باز هم از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی ترزی آزاد و قایق رانی هم ما امید داریم که ورزشکاران ما راحت بازی المپی رو به دست میارند."
یادآور می شوم تا حالا از تاجیکستان دو ورزشگر، بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف، در رشته بوکس به بازی های المپی توکیو 2020 راحت گرفتند. کمیته بین المللی المپی، کمیته های ملی المپی و فدراسیون های ورزشی بین المللی را در دوره بحران پاندمی کرونا ویروس به مبلغ زیاده 100 میلیون دلار دستگیری کرد. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع، در حالت ضروری تا امروز به فدراسیون های بین المللی 63 میلیون و به کمیته های ملی المپی 37 میلیون دلار اختصاص داده شده است. به غیر از این، کمیته اجرایی کمیته بین المللی المپی تصدیق کرد که کمیته بین المللی دستگیری کمیته های ملی را ادامه می دهد و تا آخر سال 2020 برای برنامه 150 میلیون دلار جدا می کند. اینچنین کمیته بین المللی المپی سازمان های از جانب کمیته بین المللی اعتراف شده را مبلغ گذاری خواهد کرد. طور ذکر گردید کمیته های ملی المپی به دلیل پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن بازی های تابستانه المپی در توکیو به سال 2021 با مشکلات مالی روبرو شدند. کمیته بین المللی المپی باید باری اول به تأخیر انداختن بازی های المپی را برگزار کند و به همه جانب های منفعت دار در مبارزه با این بحران جهانی کمک نماید. این وضعیت نو تمام همبستگی، ایجادکاری، قطعیت و چندگیری را طلب می کند. همه ما باید سوی فداکاری و سازش حرکت نماییم. حالت های فوق العاده چاره های فوق العاده را طلب می کنند. در این وضعیت هر کدامی ما باید سهمگذار باشیم و این به همه ما از جمله کمیته بین المللی المپی دخل دارد. ما از آن خرسندیم که امکان کمک در برنامه های دستگیری خود را داریم، گفت پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ. یکصد و هجده کشوری اعضای سازمان ملل متحد به همه کشورها توصیه دادند که ورزش و تربیه جسمانی را به نقشه های برقرارسازی پس از پاندمی کووید 19 و فعالیت ورزشی و جسمانی را به استراتژی ملی رشد استوار وارد کنند. در این باره سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده است. به اطلاع منبع، در اظهارات مشترک آید به تاثیر کووید 19 بر رشد اجتماعی، امضا کنندگان سهم ارزنده ورزش و فعالیت جسمانی را در پیشبرد بسیار ساحه‌های مهم به مثل معارف، همچون عامل رشد استوار، صلح، همکاری، همبستگی، عدالت، فراگیری اجتماعی و تندرستی بلند ارزیابی کردند. در این زمان دشوار، صرف نظر از عملکردهای فوری ما، ورزش و تربیه جسمانی برای بهبود زندگی مردم مهمند. آنها به سلامتی جسمانی و روحی ما فایده می رسانند و برای برطرف کردن استرس و اضطراب کمک می کنند، گفته می شود در اظهارات. کشورهای اعضای سازمان ملل متحد مطمئنند که بازی های المپی و پارا المپی توکیو 2020، اینچنین همه چاره‌بینی های ورزشی به تأخیر افتاده، هنگام دوباره برگزار شدنشان در تاریخ ورزش جایگاه خاصی خواهند داشت. این چاره‌بینی ها پس از پیروزی بر پاندمی همچون رمز وحدت و یکدلی انسان ها باقی خواهند ماند. ما به تلاش های جانب های منفیت دار جهتی با تأخیر نیز برگزار کردن چاره‌بینی ها بهای بلند می دهیم، تأکید شده است در اظهارات مذکور. فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال جدول جام جهانی 2022 را در وبسایت رسمی خود نشر کرده است. این مسابقه در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر سال 2022 برگزار می شود. بازی افتتاحی جام جهانی که در آن دسته منتخب ملی قطر بازی می کند 21 نوامبر سال 2022 در ورزشگاه البیت دایر می گردد. بازی های مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 تا 2 دکبر ادامه می‌یابند. بازی های هشتک نهایی از 3 تا 6 دکبر، 4 فینال 9 و 10 دکبر، نیم فینال 13 و 14 دکبر برگزار می‌شوند. بازی برای جای 3 17 دکبر در ورزشگاه بین المللی خلیفه دوحه صورت می‌گیرد. بازی نهایی جام جهانی باشد 18 دکبر سال 2022 در ورزشگاه لوسیلی شهر لوسیلی قطر برپا خواهد شد. در قهرمانی جهان 2022 در قطر 32 دسته منتخب شرکت می‌ورزد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب ملی تاجیکستان در دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی جریان دارد. در مشغولیت‌ها 24 بازیگر شرکت می‌ورزد. سرمربی عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، میگوید منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F آمادگی میبیند. وی افزود:
بچه های یک بینیم بعد کنیم هفت ما بازم و جمع نکرم بینیم بچه های آزه میبینیم اونا کنیم اونا چطور تایب گری باشم اینو تست گرفته شیم همون سرعت هاشون دیدنم برش کچه هاشون دیدن برش داشتیم همون بینیم کاره بعد پلان تخ کرده پلان ساز کرده آوگوست با چکار میبینیم سینسیابر با چطور میبینیم بازم و اکسیابر مایابر بس همون با تایب گریم.
به گفته سرمربی عثمان توشف، منتخب تاجیکستان ماه سپتامبر در سفر در دو بازی کنترلی، 3 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 6 سپتامبر با منتخب امارات متحده عربی رقابت میکند. بعدن در بازی رسمی 8 اکتبر در خانه با منتخب مغولستان روبرو خواهد شد. اینچنین باز یک بازی کنترلی را 13 اکتبر در مهمانی با منتخب بحرین برگزار میکند. ماه نویامبر دو بازی آخرین تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک 12 نویامبر در مهمانی با منتخب ژاپن و 17 نویامبر در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. دوری پنجمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه همچون پرگول ترین دوری مسابقه امساله به شما رو می رود. در 5 بازی 49 گل زده شد که به یک بازی 9 از 18 گل راست می آید. زبونی سای دوشنبه در مهمانی به دروازه روشنی کلوب 18 گلی به جواب زد. زیبای نوحی دوستی دسته مهمان چشمه شهری توس را با حساب 11-0 شکست داد. خطلانی بختر در میدان خود بر دسته پنچری جلال الدین بلخی با حساب 17-1 پیروز شد. در بازی دیگری دوری پنجم برقی حصار دسته حاصلات فرخار را با حساب 2-0 مغلوب کرد. تنها یک بازی میان دسته های بشکنت ناصر خسرو و ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. همین طریق بعد نتیجه گیری 5 دوری مسابقه دسته های زیبا و خطلان که 13 امتیازی گرفتند در صدر جدول قرار دارند. زیبونیسا با 12 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. قربانگل قربانوه سرتیم یا کپیتانی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت:
مینداری را با فدراسیون میرسونم که از برای دختران لیگا مثل بچه ها خواه آزمایی کنیم بین دیگر کماندو و همین مثال همین چمپیونات ها و بازیایی که میشود زیادتر شود این دخترها هم تجربه شو زیاد میشود.
چرا این نوعی مردانه نوی فوتبال رو انتخاب کردی؟
سرول باید بگم که ما اویلوی هممون ورزشگر هستیم و پدرم خود فوتبالیست بود و استاد ورزش بود. پدرم قربانوف قربان. بعد من در اویلا خوردی هستم و این سوها رو انتخاب کردم که سوهای پدرم هستن. این حال پدرم از دنیا گذشتگی هستن و میخوام که کسب پدرم رو تا آخره دوام دهم.
در برای دسته خود چند سخن میگفتید؟
در دسته ما 15-16 دختر مشق میکنن و تمرین میکنن که ما چمپیونات ولایتی شد که ما جای اول رو گرفتیم و علال خصوص من لوچی ایگروگ برامدم بازینگری بهترین برامدم و رحمت و این با من به نهایت موفقیت زیاد بود و کوشش میکنن که باز هم بیشتر سهم خود رو در سوهای ورزش و سهم خود را گذارم بخصوص فوتبال.
شرایط ها هستن برای مشق؟
شرایط ها هستن و حاضر دیگر نوآوری های زیاد جای داده هستن و علال خصوص برای زن ها دختران به نهایت دستگیری زیاد میکنن.
شما چی ارزو دارید؟
ارزو دارم که نامبردار ملت خش باشم همچنان که دیگر دختر را سهم خود را گذاشته هستن و اینچنون من ارزوی که در دل دارم انشاءالله عملی میگردن.
تشکر برای صحبت با شما. هم ما موفقیت ها آرزو مندیم. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
منیم شام، منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا گرفتی رفتی رفتی که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم خانه بای بخانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه منیم شام منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در 3 ماه اخیر در کشور 59 نفر از کرونا ویروس نو جان باختند این آمار رسمی است در فهرست غیر رسمی فوتیدگان از بیماری همگیر در تاجیکستان تا روز 22 ایول نامی بیش از 440 نفر را نوشتند این فهرست بر اساس خبر رسانه ها شبکه‌های اجتماعی و اطلاع نزدیکان فوتیدگان تهیه شده است جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 24 ایول در یک نشست خبری درباره گوناگونی آمار گفته بود که تنها رقم‌های پیشنهاد کرده این نهاد درست است وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید تاکنون بیش از 7150 نفر به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده بیش از 5900 نفر از آن شفا یافتند ولیری تسپکالو سیاستمدار مخالف که نامزدیش را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی بلاروس ثبت نام نکردند با نگرانی از امنیت خود و فرزندان کشور را ترک کرده است و حالا در روسیه قرار دارد انتخابات پرزیدنتی بلاروس روز 9 آگوست امسال برگزار خواهد شد. سپکالو در صحبت با تلویزیون داش روز 24 ایول گفته است از منبع‌های باوربخش فهمیده است که حکومت بلاروس نقشه دارد او را دستگیر کند و به همین سبب از کشور بیرون رفت. اظهارات سیاستمدار بعد از 3 روز آن صدا داد که دادگاهی در شهر مینسک شکایت یک تاجر ترک را به ضد او بررسی کرد. صاحبکار ترک سپکالو را بر رشوه‌گیری متهم نمود. روز 29 ایول وزارت کارهای داخلی بلاروس نیز تفتیش فعالیت غیرقانونی سپکالو را آغاز کرد. ویرونیکا سپکالو همسر سیاستمدار مخالف بلاروسی در صحبت با نشریه ها تصدیق کرده است که شوهر و فرزندانش در روسیه هستند. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از حکومت بلاروس خواستند که تعقیب مخالفان را بس کند. صدها نفر در شهر صوفیه به ضد حکومت بلغارستان اعتراض کردند. تظاهرات با وجود برخی از تغییرات در هیئت حکومت روز 25 ایول راه اندازی شد. ناراضیان شعار استعفا و مافیا را سر داده به طرف بنای شورای وزیران بادنجان و کاغذ تشناب پرتافتند. بایکو بریسوف نخست وزیر بلغارستان هفته گذشته با هدف پایان تقاضای استعفا که از سوی اعتراضگران مطرح شده است 4 وزیر را عوض کرد. ولی ناراضیان طلب دارند که تمام حکومت بلغارستان کنار رود. زمان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 6 آگوست امسال مشخص خواهد شد. این تصمیم را اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان در نشسته یک جای میگیرند. هر دفعه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان ماه نوامبر برگزار می شود. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. سازمان های بین المللی انتخابات های گذشته در تاجیکستان شفاف و دموکراتیک اعتراف نکردند و مخالفان نیز رقیبان رحمان را واقعی ندانند. امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی از نامزدهای احتمالی انتخابات امسال گفته می شوند ولی پدر و پسر هنوز درباره اشتراکشان در کارزار سیاسی حرف نگفتند. پرزیدنت تاجیکستان در 7 سال 1 دفعه انتخاب می شود. ده ها هزار نفر در اسرائیل با شکایت از بیکاری و فساد و برخورد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با کرونا ویروس نو گرد همایی کردند. مقامات پلیس گفتند که روز یکشنبه 12 نفر بازداشت شده برای پراکنده کردن اعتراضگران در بیت المقدس از ماشین های آب پاش استفاده کردند. موج تظاهرات چند هفته پیش آغاز شده. بار اول صدها نفر در نزدیکی خانه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گرد هم آمدند. پلیس پیش از نیمه شب گذشته با تظاهرات در نزدیکی منزل نخست وزیر در بیت المقدس و یک باغ ساحلی در تل اویو و مکانهای دیگر اجازت داد. بنیامین نتانیاهو با محدودیت های شدید در نیمه های ماه مارس امسال توانست که از موج اولی بیماری همگیر جلوگیری کند، ولی این تصمیم به اقتصاد اسرائیل آسیب سخت رساند و بیکاری در این کشور 8 میلیون نفری به بیش از 20% رسید. چند کشور اروپایی پس از هفته ها بیکار کردن محدودیت ها و اجازه سفر تابستانی افزایش موارد های گرفتاری به کرونا ویروس نو را تجربه می کنند. وزیر تندرستی فرانسه روز 26 ایول در مصاحبه گفت که در پی 13 هفته کاهش مقام های این کشور اخیرا شاهد افزایش گرفتاری ساکنان به ویروس شدند. موارد های نو در فرانسه روزانه از 1000 کس بیشتر بوده است. بر اساس آمار رسمی در فرانسه زیاده از 30000 نفر از ویروس نو جان باختند. حالت های سرایت کرونا ویروس در آلمان هم رو به افزایش بوده است. وزیر تندرستی آلمان گفت که دلیل اساسی گسترش ویروس کرونا به سفرهای تابستانی و برگشت مسافران از منطقه های به مانند ترکیه ربط دارد. اسپانیا تلاش دارد که برای پیشگیری از افزایش موارد های مثبت ویروس کرونا چاره ها را روی دست گیرد. در اسپانیا بیماری بیش از 290000 نفر تصدیق شده، زیاده از 28000 تن فوتیدند. بریتانیا میگوید هر کسی که از اسپانیا برگردد 2 هفته در قرنطینه خواهد نشست. گسترش کرونا ویروس نو در کشورهای دیگر جهان هم شدت گرفته است. بر اساس آمار نو، شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 16 میلیون نفر گذشت و بیش از 645000 نفر از این ویروس جان خود را از دست دادند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
خانواده دلشاد شفیف، سرباز 24 ساله تاجیک، میگویند با وجود آن که او ناشنواست، اجباراً به خدمت حربی جلب گردیده، حالا در بستری بیماری است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مقامات دادستانی حربی روز 23 ایول به رادیو آزادی گفتند از وضع سلامتی سرباز شفیف آگاهی دارند و این مسئله را جدی تحت نظارت گرفتند. امیدجان شفیف، برادر دلشاد، ساکن شهر حصار، میگوید در دعوت بهاری امسال 20 اپریل چند کارمند پلیس دلشاد را از کوچه داشته به کمیسریت حربی حصار بردند. شفیف افسود هرچند به اداره کمیسریت رفته، پافشاری نمودند که برادرش ناشنواست و سند طبی نیز دارد، اما به حرفهایشان گوش نداده او را به قسم حربی شهر بستان ولایت سوخت انتقال دادند.
در وینکمت هم بود، همو وقت ساعت در پلیکلینیکی هم هر وقتی که اغلاق کردنی را بردن من در هنی در وینکمت ساعت 5 مخوار دوشتیم اومدن مرسیم که به حجات دوره مقصد سالیم نیست یادتا شانجه در هنی درده وی کدن که های سالیم نبوشه جواب میتین شد.
با گفته برادر این سرباز، تخمیناً بعد 2 هفته جلبی برادرش به ارتش، خبردار شدند که در قسم حربی گوش چپ برادرش که از طفلی نقص داشت و قابلیت شنیدن را ندارد، زرداب گرفته، وضع سلامتیش بد شده است. امیدجان شفیف افسود بعد از آنکه در ارتش وضع سلامتی برادرش بد می‌شود، او را نخست به شفاخانه نظامی و بعداً به بیمارخانه ناحیه باباجان غفوروف انتقال می‌دهند. روز 23 ایول یک طبیب بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفوروف که نخست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت واقعا هم سرباز دلشاد شفیف را از شفاخانه نظامی بستان به بیمارخانه آنها انتقال دادند و تا 2 هفته نزد آنها تبابت گرفته است. همصحبتمون افسود که سلامتی سرباز خوب نبود و از گوشش آب میرفت. فاروخ رحیم‌زاده، یک مسئول دادستان حربی ولایت سوخت، به رادیو آزادی گفت بعد از گرفتن عریضه نزدیکان سرباز، سنجش گذراندند و تمام سندهای لازمه را به دادستان حربی دوشنبه ارسال نمودند. همصحبتمون نتیجه سنجش را شرح نداد و تنها تاکید نمود که دادستان حربی گارنیزونی دوشنبه قضیه سرباز را پیگیری دارد. یک نماینده دادستان حربی دوشنبه بدون ذکر نامش گفت حالا یک هیئت کمیسیا با شرکت مسئولان دادستانی و طبیبان تشکیل شده است و مسئله ادامه خدمت سرباز و شیوه جلب او را بررسی دارند. مسئولان دادستان حربی گفتند از احوال سرباز خبر دارند و وضع سلامتیش خوب بوده، در گسپیتال ولایت سوخت تبابت می‌گیرد. اما خانواده دلشاد در شهر ایثار میگویند حالا نمیدونند که فرزندشان در صدها کیلومتر دور از آنها در چه احوال است و عرض و مراجعت هایشان برای جواب دادن فرزندشان از ادامه خدمت حربی تا کجا نتیجه میدهد. پیوندان سرباز گفتند ضد خدمت حربی فرزندان نیستند، ولی میدونند که پسرشان امکانی ادامه خدمت را ندارد. در سندهای طبی که خانواده سرباز دسترسی رادیو آزادی نمود، تبابت و تشخیص های این جوان در سالهای گوناگون نوشته شده است که او از درد گوشش اذیت کشیده جراح هینیس شده است. خانواده سرباز میگویند او پیوسته تحت نظارت طبیبان بود و هیچ باورشان نمی آمد که وی را به خدمت حربی میبرند. این باری نخست نیست که پیوندان جوانان از اجباران جلب کردن فرزندان بیمارشان به خدمت حربی اظهار نگرانی می نمایند. در گذشته نیز بارها والدان و نزدیکان سربازان صدا بلند کردند که هینی دعوت به ارتش وضع سلامتی فرزندانشان به نوبت گرفته نمی شود. در تاجیکستان سال دو بار بهار و تیرماه معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی صورت می گیرد که در هر دعوت مساله شیوه جلب جوانان به ارتش به یکی از موضوعهای داغ رسانه‌ها تبدیل می‌یابد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان نگذاشت که دو مقامدار ارشد سازمان امنیت و همکاری اروپا برای دور دوم در وظیفه‌شان مانند. آنها از کسانی بودند که به طور دائمی دوشنبه را برای نقص آزادی بیان و مقررات انتخابات تنقید می‌کردند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. دوره کار این گیبیورگ سولرون گیسلاداتر در مقام رئیس بیوروهای نهادهای دموکراسی و حقوق بشر و هارلم دزیر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات روز 19 ایول به پایان رسید. آنها برای در مهلت دوم 3 ساله پیشبری شدند، ولی در هر دو حالت هیئت دوشنبه در سازمان امنیت و همکاری در اروپا مانع تعیین تکراری آنها شد. بیوروی نهادهای دموکراسی و حقوق بشر و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مسائل آزادی مطبوعات اجرای عهده‌داری‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا از جانب 57 کشور عضو سازمان را نظارت می‌کند و تاجیکستان تنها کشوری نیست که مورد انتقاد این هر دو بخش بود. اما در مانع‌گذاری به بازتعیین این منصبداران تنها نبود، بلکه با ترکیه و آذربایجان همراهی کرد. تاجیکستان در مخالفت به تمدید مهلت رهبری گیسلاداتر از ترکیه پیروی کرد. این دو کشور در نوتهای دیپلماتیک خود نوشتند که بیوروی نهادهای دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا ثبت نام نمایندگان گروههای جنایی و افرادی را که عملهای تروریستی انجام دادند برای شرکت در جلسه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا عید به ارزیابی‌های انسانی اجازه داد. مثلا هیئت حکومت ترکیه سال 2017 جلسه ورشو را به آن خاطر ترک کرد که در آن نمایندگان بنیاد ژورنالیستان و نویسندگان نیویورک اشتراک میکردند. مقامات ترکیه این سازمان را تروریستی و مربوط به جرایان فتح الله گولن، یک مخالفی حکومت پرزیدنت رجب طیب اردوغان مینامند. مقامات گولن را در تلاش تبادلات سال 2016 گناهکار میکنند، ولی خود او این اتهام را به اساس خوانده است. سال 2016 هیئت حکومت تاجیکستان هم جلسه ورشو اوید به ارزیابی های انسانی را به نشان اعتراض و شرکت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را ترک کرد. حکومت تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را در کوشش تبادلات دولتی سپتامبر سال 2015 گناهکار کرد، ولی هیچ دلیل برای جامعه جهانی قابل اعتبار در این زمینه پیشنهاد ننمود. مقامات تاجیک همانا حزب نهضت اسلامی را در آن متهم میکنند که گویا با سازمانهای تروریستی در تماس است، ولی این نهاد رد میکند و خود را بخشی از روندهای سیاسی آسایشته در کشور میداند. حزب نهضت اسلامی از سال 2000 در همه انتخابات های پارلمانی توانست اعضایش را در مجلس جای دهد، ولی سال 2015 هیچ کرسی به دست نیاورد. آن زمان بیوروی نهادهای دموکراسی و حقوق بشر گفت که در جریان معرکه انتخاباتی مطبوعاتی دولتی در پوشش مسائل سیاسی توازن نظرها را رعایت نکرد و درباره حزب نهضت اسلامی اطلاع زیادی منفی نشر نمود. در گزارش نتیجه گیری انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سال 2020 که اولین بار بدون شرکت حزب نهضت اسلامی گذشت آمده است، نقص دائمی حقوق اساسی سیاسی و آزادی ها برای بحث های گوناگون موقع سیاسی جای نگذاشت و مخالفان واقعی از فضای سیاسی رانده شدند. بنابر خبرها آذربایجان که ضد نامزدی دزیر برآمده است، با انتقاد از حد بیش در زمینه آزادی بیان در آذربایجان تاکید نمود. ظاهرا تاجیکستان هم عین چنین سببها را بهانه آورده است. این در حال بود که چند پیش از این دزیر در یک اظهاراتش توسط تویتر بر خود تاجیکستان را به مطبوعات مستقل در رابطه با مسدود شدن سامانه خبری اخبارکام تنقید کرد. چند هفته پیش دزیر حمله به خبرنگاران آژانس مستقل آزیا پلوس عبدالله غربتی را تنقید کرده از مقامات تاجیک خواست که حملگران پیدا و مجازات شوند. به این ترتیب چهار وظیفه بلند رتبه در ساختار سازمان امنیت و همکاری در اروپا وجود دارد که برای تصدیق آنها رأی آرای همگی 57 کشور عضو سازمان تقاضا می شود. تاجیکستان در ویتوی تمدید مهلت مقامداران سازمان امنیت و همکاری در اروپا موفق شد، ولی انتقام تاجیکستان از ساختارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا که حکومت را انتقاد می کردند به احتمال زیاد نتیجه خوب نخواهد داشت. رهبران نوی بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر و دفتر آزادی مطبوعات هم وظیفه دار می شوند همه قانون شکنی ها را که مقامات تاجیک به آن راه می دهند اشاره بکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اعتراض بدون اجازه بعد آفت طبیعی در خراسان علیه بی‌توجهی حکومت سبب جزای ماموری و جنایتی برای بسیاری از ساکنان ناحیه گردید، ولی در عوض مقامات بعد اعتراض در یارمندی به آسیب دیدگان فعالانه دست به کار شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کارشناسان مستقل این گونه واکنش و تلاش مقامات را بهانه ندادن به همه گونه اعتراض‌های دست جمعانه، خصوصا در عرفه انتخابات پرزیدنتی می‌دانند. نمایندگان حکومت می‌گویند که ضرر دیدگان را در همه حالت دستگیری می‌کردند و روند به جوابگری کشیدن اعتراضگران نیز در دایره قانون صورت می‌گیرد. تلاش جلب توجه مقامات به مشکلی خود برای ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان به جزاهای ماموری و جنایتی آورد. طور دادستانی ولایت ختلان عبدالرحیم رحیمزاده 16 ایل در نشست خبری گفت برای اشتراک در اعتراض بدون اجازه 10 باشنده ناحیه خراسان به جوابگری کشیده شده از 5 تا 15 شبانه روز حبس شدند. ولی دادستان درباره سرنوشت 6 ساکن دیگر ناحیه که علیهشان پرونده جنایی باز شد چیزی نگفت. پیشتر رادیو آزادی از منبع های خود معلوم کرده بود که بازداشت شده ها به دعوت اعتراض عموی و ویران کردن ترتیبات جمعیت گناهگار کرده می شوند. در برابر جزا دادن همزمان مقامات برای حل مشکلات اعتراضگران در دهه چارباغ ناحیه خراسان با جلب مسئولان، معلمان و خدمتچیان دولتی به ساختمان 60 خانه برای ضرر دیدگان که قرار است تا فرارسی خونکی ها آماده شوند به سرعت ادامه می دهند. روزنامه‌نگار خیرالله میرسیدوف میگوید که مقامات با این راه میخوان امکانات مردم را محدود کنند که نتوانند نقطه نظرهای خود را اظهار نمایند. 17 می 10 نفر در خراسان اقدام اعتراضی تشکیل دادند و راه دوشنبه باختر را بستند. تظاهرات بعدی 3 روزی آن بود که 14 می سیلاب شدید خانه های آنها را ویران کرده بود. هرچند مقامات میگویند که بنیاد خانه ها برای ضرر دیدگان با تشبث آنها صورت گرفت، ولی ساکنان بر اینند که اگر آنها خواستار توجه مقامات نمی شدند و اعتراض نمی کردند شاید به هیچ چیز می ماندند و چیز دیگر نمی شد. سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس پایانی پارلمان و رهبر حزب دموکرات میگوید که مقامات به وضع طبق ترتیبات موجود برخورد کردند.
آنها البته مبلغ دارند، پیشنهاد دارند، آدمهای زیاد دارند، چون خبردار میکنند نیشودند. وقتی ببینیم که بعد از اون که همون مجلس اونها را آب کرد، چند خبر پس خانه ساختند. البته اول مبلغ چی کردند، ببینیم که دیگر در اونجا خودروی چی رفتند.
به گفته وی مسئولیت اساسی بر دوش حکومت محلی است که نتوانست سری وقت به وضع رسیدگی کند. اعتراضگران میگوید عثمانزاده نادرست عمل کردند و میان ضرر دیدگان سر و صدا ایجاد کردند، ولی نباید آنها را به جوابگری جنایی کشید. هنگام تلاش انعکاس حوادث مربوط به ضرر دیدگان خراسان 29 می ساکنان محلی روزنامه‌نگار آژانس خبری از پیلوس عبدالله غربتی را لاتوکوب کردند. بعدن دادگاه ناحیه این ساکنان را به مبلغ 580 یا برابر به 57 دلار جریمه بست. منتقدان حمله به روزنامه‌نگار را هشدار به رسانه‌ها نامیدند که چنین موضوع را دامن نزنند. دکتر حقوق شاکرجان حکیموف میگوید که موافق قانون برای برگزاری همایش اعتراضی ضرور است 10 روز پیش به مقامات محلی در مورد شماری اعتراضگران شعارها و غیر عریضه داده شود.
این خواهش و خواهی شهروندان
اخبار تاجیکستان و اتحادیه‌های اجتماعی آنها در بدخشان و کردستان و دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان شدند و ماهیتاً دولت تاجیکستان می‌هراسد این واقعیت فرهنگ سیاسی می‌شد و این بار موسیقی پیشون هم به حکومت مرکزی و هم به سطح ولایتی محلی و جماعت یکتران مردم
واکنش مقامات را همصحبت ما بیشتر به انتخابات پیشارو مربوط می دانند. در این سال این گونه موضوع های حساس می تواند برای حکومت مانع های اجتماعی ایجاد کند، در حالی که نامزد احتمالی خودی رئیس جمهور می تواند باشد. برای همین مقامات مجبورند ساختمانی را وسعت بخشند صرف نظر از همه مانع ها، می گوید شاکر جان حکیموف. در نتیجه سیل شب 14 می در چند محله ناحیه خراسان ده ها خانه ها خراب گردیده به بخش کشاورزی خسارات کلان رسید. در این آفت های طبیعی دو ساکن محلی جان باختند. بنا به حساب کمیسی حکومتی حجم عمومی آسیب رسیده از آفت طبیعی حدود 7 میلیون سومانی را در بر گرفته است.
هی، همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
حدود 100 حولی ساختمانش ناتمام دیودره ورزوب در کنار دوشنبه تخریب می شوند. ساکنان می گویند حجت ضروری در دست دارند، اما مقامات ادعا دارد که این سندها تقلبی می باشند. این در حالی است که رئیس سابق جماعت دهاتی به نام عینی این ناحیه بازداشت و انتظار حکم دادگاه می باشد. من اسکندر فیروز برای آشنایی با عرض این ساکنان عظیم دیودره شدم و جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی از ساکنان محله در ناحیه ورزوب که از آن دیودره عنوان میشود با ارسال نامه از تخریب شدن منزلشان شکایت کردند. دیودره در تپه های روبروی کارخانه تولید سمنت دوشنبه و در کنار کارگاه نوی این کارخانه واقع است. فاطمه اکبرова با تنهای فرزندش را تربیه میکند و هرچند در چند مؤسسه سابقه کاری دارد، ولی فعلا جای کاری دائمی و منبع زندگی ندارد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دست آوردن قطعه زمین برای ساختمان منزل رایگان نبود، اما حالا مقامات بنای ساختمانش ناتمام منزلش را تخریب میکنند.
من حاضرش در حجت میکنیم گفتن، لیکن نکردن. خیلی اون پشتره رئیس جماعت بود و فقط عریضه حکومت همه امضاش من گرفتگی و من رفتم ای ارخیف برداشتم همین چیزا، لیکن گفته سن که اون عریضه و اون قراره که رئیس جماعت پشتره کردگه ما همه وی بکار میکنه میگن.
مقامات ناحیه ورزوب میگویند که دادن اجازه ساختمان منزل در این منطقه غیر قانونی بود، زیرا این زمین ها چراگاه دانسته شده. تنها حکومت کشور حق دارد اجازه ساختمان منزل در این قطعه را صادر کند. اما محمد جان غفوری یکی از ساکنان دیودره با چنین ادعای مقامات ناحیه ورزوب راضی نیست.
انا رئیسا که بودن محکم کردن ولی کروشون داوی دست سود است دیگه جای نمیدونم. رئیس جوشه دیگه ادم شگی اومده چپا کار سوده میگه این حجاتو شما همه فرشیه. چه فرشیه که ما در چک دودیم پول دودیم.
مقامات محلی میگویند که کریم کریموف رئیس سابق جماعت دهاتی به نام صدرالدین عینی ناحیه ورزوب قرار جدا کردن تقریبا 80 قطعه زمین برای ساختمان منزل استقامتی در دیودره را غیر قانونی صادر کرده است. عبدالسید اکراموف کاتب جماعت دهاتی به نام عینی به رادیو آزادی گفت که موضوع این قانون شکنی حدود دو سال است که ساکنان این محله را آرام نمی گذارد و مردم با هر راه تلاش میکنند قانونی بودن قرار رئیسی سابق جماعت را ثابت سازند. با گفته وی در مجموع رئیسی سابق در مساحت بیش از 8 گکتر زمین های چراگاه به مردم اجازه ساختمان منزل داده است.
در اساس سنجش پروکوراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان معلوم گردید که قسمی از شهروندان از حدود فوند منزل بیرون برآمده در موضعی چراگاه خودسرانه منزل استقامتی بنیاد نمودند و برای به حالت اول برگرداندن قطعه زمین ما قسمی از بناهایی که خودسرانه ساخته شده بودند برای به حالت به اول برگرداندن عملی نمودیم.
با گفته مقامات نایه ورزاب، فعلا نسبت کریم کریموف، رئیس سابق جماعت به نام عینی و 5 نفر دیگر از مقامات مختلف برای دادن اجازت ساختمان غیر قانونی در زمین های بیرون از فوند منزل در این منطقه پرونده جنایی باز شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبر مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بعد از بحث و بررسی های زیاد، مقامات تاجیکستان و روسیه در مسئله پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند، اما پاندمی کرونا ویروس امضای این سازشنامه را به تاخیر گذاشته است. انتظار می رود بعد از امضا شدن این سازشنامه هر مهاجر کاری که در روسیه اندازه اجتماعی می سپارد می تواند به نفقه امید بندد. کارشناسان میگویند همه گونه امضای سازشنامه در این موضوع به فایده تاجیکستان خواهد بود اگر مکانیزم اجرای آن درست راه اندازی شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را می کنم. در گذشته جانب تاجیکستان گفت چون مهاجران اندازه اجتماعی را به روسیه میپردازند باید غمی آنها را بیشتر مسکو بخورد، یا اینکه روسیه اندازه اجتماعی مهاجران را به دوشنبه فرستاد تا به آنها در وطنشان نفقه مناسب تعیین کند. اما دلمراد دولتزاده رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه روز 21 یول در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت
روکی ما با یگون موافقه نمودند، روسیه یگون پیشنهاد ما را به نوبت نمیگیرد. خوزی موافقت مو همی قدر شیده است است که روسیه مودا استوب قدر اف گفتی ام روسو همی چی خیلی که شهروندای مو در همین جا امتیاز دارن، روسیه همو خیلی شهروندای مو رو به نفقه تعیین میکنه. همی اسلوبی ده و اون روزی شیدن ما هم روزی شیدیم.
در هی سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 6 سال پیش نهایی شده بود. مهاجرت کاری تاجیکستان با روسیه بیشتر از 2 سال پیش آغاز یافته و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند. این مسئله از مدت ها پیش در دولانهای حکومت بررسی شده و به پارلمان کشور نیز راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگن آنهایی با نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی و با سغورته اجتماعی فرا گرفته شدند. بر اساس آمار رسمی حالا 220 هزار شهروند تاجیکستان از روسیه نفقه میگیرند. ظاهرا تلاش تاجیکستان برای با نفقه تامین کردن مهاجران کاری در حالی است که بیشتر کارفرمایان در روسیه برتری میدهند تا مهاجران کاری کشورهای خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان را بدون قرارداد به کار بگیرند. همین شرط را به مهاجر پیشکش میکنند تا از پرداخت اندازه اجتماعی و تشویش های اضافی مربوط به آن فارغ باشند. چون مهاجر چاره دیگر ندارد مجبور می شود این گونه شرط را بپذیرد. چون این مهاجران از دریافت نفقه و پیرانسالی محروم خواهند ماند. خودی مهاجران میگن هر دو طرف حالا از مهاجران به حیث یک گاوی جوشوی استفاده می کنند، ولی ظاهرا آماده نیستند که در ایام پیری و درماندگی دستی آنها را بگیرند. اکمل ستاروف بیش از 10 سال باز در روسیه مهاجر است. او میگوید حالا اکثر مهاجران کاری در غم امروز هستند تا به خانواده هایشان مبلغ فرستند و زندگی آنها را تامین کنند. اما این هم صحبتی ما گفت واقعا نمیداند زمانی پیری از کجا نفقه میگیرد. در همین حال دلمراد دولتزاده رهبری اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه گفت که این مساله همیشه زیر نظر حکومت کشور قرار دارد و گفت
خوبی کردیم ما همی که همیش شهروندان ما اکنون از همین کار کردگیشون یک نفقه اصلیشون را برمیگیرند.
انور بابایف مسئول بخش مهاجرت اهالی در پژوهشگاه دموگرافی اکادمی ملی علم ها همه گونه سازشنامه ها بین این دو کشور را در موضوع مهاجران مثبت ارزیابی کرد، اما گفت امضای سازشنامه آخری کار نیست و باید مکانیزم اجرای آن پیش از همه با روسیه مطرح کرده شود.
با فکر من متخصصان کارشناسان کسبی لازم است که با روسیه صحبت گذار شوند در سری میز و منفعت تاجیکستان حتما مجرمانه باید که نگران شوند. مثال یکم
هنگامی که موجود میتونه میرد در روسیه فعالیت پر میکنه، مبلغ گذاری در روسیه جمع میشود و هنگامی که همون موجود 100 500 10 کار کرد، باید معلوماتنامه رسمی گرفت از همون کارگرنده روسیه که من در فلان اداره روسیه کار کردم، همین که مبلغ گذاری برای نفقه ما رفتگی است، همین موضوعی را باید که اگر نفقه توسون برای روسیه حل کند.
روسیه کشور اصلی خبرکننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب رفته، بر اساس آمار رسمی حدود 500 هزار شهروند تاجیکستان در آنجا کار میکنند، اما آمارهای غیر رسمی این رقم را بیشتر از 1 میلیون میگویند. کار در شرایط سنگین، نقص حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک برهم مورد انتقاد قرار گرفته است.
غربی میرم در غریبی تاجیکستانم بره، از غریب خاکی بسوی کوی جانانم بره، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، به وطن مردن بود از به کفن مردن بتر، دوستانم تربتم را تا بکن آنم بره، دوستانم بکن آنم بره، تاجیکستانم بره، تا بدخشانم بره، تا خوجان دورش تو سرخان ملکی ختلانم بره، تاجیکستانم بره، تا بدخشانم ملکی ختلان.